سیه را به تندی بتاب، نشد تنگ جنگ آتش بساب، زهر سوزوانه همی برکشی، کسی خود و اسب سیاوش ندید، کسی خود و اسب سیاوش ندید.
بخشی از داستان سیاوش شاهنامه رو شنیدید با صدای سعید رحیمی پور در ویژه برنامه از رودکی تا شهریار. دوستان، سرکار خانم فاطمه مرتضای فرد، نویسنده کودک و نوجوان، از اعضای شورای کتاب کودک و همچنین از اعضای تدوین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، با افتخار مهمان برنامه ما هستن و خوشحالیم که ما در این برنامه میزبان ایشون هستیم. سرکار خانم مرتضای فرد، سلام گرم من رو از شبکه رادیویی فرهنگ در روز شعر و ادب پارسی از ویژه برنامه رودکی تا شهریار پذیرا باشید. سلام، روز شما بخیر، این روز بر شما مبارک.
قربون شما، برای شما هم همینطور. منم سلام میکنم خدمت همه عزیزان شنونده و آرزوی سلامتی برای همه و تمام شدن کرونا و رفتنش از بین مردم و برگشتن به زندگی.
خیلی متشکرم سرکار خانم مرتضی فرد.
من فقط جسارتاً ببخشید، یه دو تا اصلاح باید اصلاحیه در گفته صحبت شما بکنم. البته ببخشید،
خواهش میکنم، بفرمایید.
من نویسنده نیستم، من در واقع بیشتر میتونم بگم پژوهشگر ادبیات کودکم و توی تبیین فرهنگنامه خیلی مشارکت ندارم. یه سری اوایل داشتم ولی الان نه،
بسیار
مبلغ
هستم. به حال ما چون نخواهش میکنم، بزرگوارید، ممنون از لطف شما که انقدر با توجه به سابقه دیرینتون، هرچند که در سوابق شما نویسندگی هم عنوان میشه، ولی انقدر متواضعانه دوست دارید که با عنوان پژوهشگر ادبیات کودک معرفی بشید. چشم، حتما. متشکرم که یادآوری کردید. خانم مرتضی فرد، از زحمات شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. آنچه در همه این سالها برای ادبیات کودکان این مرز و بوم انجام دادید ارزشی واقعا گرانبها داره و من این رو میخوام تاکید بکنم که خانم مرتضی فرد، عمر ادبیات کودک و نوجوان در گستره ادبیات فارسی کوتاه هست و شما زحمات زیادی رو براش کشیدید، جایگاه بسیار مهمی داره. شما فکر میکنید روند این شاخه از ادبیات رو به اعتلاست و چه آینده‌ای رو براش میبینید سرکار خانم مرتضی فرد؟
ببینید، واقعیت اولا من تنها نیستم، خودتونم میدونید. بله. واقعا عزیزان بسیاری هستن که توی این راه دارن قدم برمیدارن. ما بزرگانی رو داشتیم همچون خانم میرهادی عزیز.
بله.
و در ادامه راهش افراد دیگری بودن، خانم انصاری الان هستن.
بله. بله.
حال کم نیستن، حالا حداقل در شورا من بگم خدمتتون، ولی واقعا در بخشای دیگه هم ما عزیزانی رو داریم که توی زمینه فعالن. اما ببینید، کلا من اینجوری بهتون بگم، این که میگید رو به اعتلاس، به نظر من ادبیات کودک ایران در جایگاهی، حالا من
بورسشی بود خانم مرتضی فرد، آیا واقعا فکر میکنید رو به اعتلاس و چه آینده
خب،
رو براش
میبینید؟ همینو میخوام خدمتتون بگم. ببینید، ما در واقع در یک جایگاهی هستیم، ممکنه خیلی درخشان نباشه ولی به نظر من میتونه بهتر از این باشه. با وجود این، ما میخوام بگم توی منطقه حداقل نسبتاً از وضعیت خیلی بهتری، اونم با تلاشی که دوستان دارن میکنن، قرار داریم. یعنی منطقه میگم، منظورم منطقه خاورمیانه است. یعنی در مقایسه با کشورهای عراق، عربستان، ترکیه، نمیدونم اینور پاکستان، ما در شرایط بسیار بهتری نسبت به اونها قرار داریم. ولی این نباید برای ما به اصطلاح اون نهایت آرزومون باشه.
یعنی متوقف کننده نباید باشه که خوب خوبیم حالا.
دقیقاً. ببینید ما میگم میتونیم بهتر از این باشیم اگر. من پاسخ این اگر رو در آخر خواهم داد.
بسیار.
من اول بذارید نکات مثبت وضعیت خودمون رو برای شما شرح بدم.
حتما.
که بعد وقت شما متوجه میشید که ما پس جایگاهمون خیلی بد نیست، خیلی نگران کننده نیست. ولی چرا بهتر از این نباشه رو بعداً خدمتتون میگم.
بسیار عالی.
ببینید ما در واقع شورای کتاب کودک یه تقریباً میتونم بگم الان داره 60 ساله میشه. یه نهادی است که در خیلی سال 41 تأسیس شده. بعد از اون ما کانون رو داریم. چند سال بعد کانون تأسیس شده. حالا چون یک نهاد دولتی است چه در اون زمان چه الان افت و خیز خیلی داره و امیدواریم که او هم به یه ثباتی برسه برای که بسیار میتونه تاثیرگذار باشه.
بله.
بعد از انقلاب ما نهادهای بسیاری رو داشتیم که تاسیس شد برای نهاد کودکی، برای اون به اصطلاح چیزی که ما الان داریم راجبش صحبت میکنیم، انجمن نویسندگان کودک، انجمن تصویرگران، بعد مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات، بعد اونم براتون بگه مؤسسه مطالعات کودکی که در شیراز قرار داره. این در واقع نهادهایی است که تشکیل شده. اما در کنار اینها ما یک سری منابع به صلاح ادبیات کودک، نه منابع نظری ادبیات کودک داریم که منتشر شده، نشریات تخصصی داریم که داره منتشر، حالا باز افت و خیز داشته، گاهی قطع شده برای اینکه حمایت نشدن.
بله.
بعد تشکیل کارشناسی ارشد ادبیات کودک رو در دانشگاه‌ها داشتیم. اینها چیزایی بوده که به هر حال داره اتفاق میفته. بعد حضور ایران در مجامع بین المللی، یعنی ما داورانی داشتیم ایرانی که در جایزه اندرسن
بله.
حضور داشتن، چه به صورت داور، چه به صورت رئیس هیئت مدیره، چه به صورت اصلا حضور در رئیس داوران ببخشید و چه حضور در هیئت مدیره دفتر بین المللی
بله.
کتاب برای کودک. همینطور در براتیسلاوا ما داور داشتیم، در نامی داور داشتیم. خب ببینید اینا خیلی خوبن. علاوه بر اینها ما نامزدهایی رو داشتیم چه در تألیف و چه در تصویر در جایزه اندرسن.
بله.
و فقط البته ما یک بار آقای مسخاری، فرشید مسخاری در برای تصویر برنده شدن، ولی تمام این نامزدهایی که در سالهای اخیر ما معرفی کردیم جز 5 نفر اول تألیف و تصویر بودن، اونم بین 30 و چند کشوری که شرکت کرده بود.
درسته.
خب اینا جای سرافرازیه، اینا جای خوشحالیه و نمیتونیم اینا رو ما به صدا نادیده بگیریم.
بله.
ولی چیزی که هست اون اگر است که من الان میخوام بگم. ببینید تا زمانی که خواندن نهادینه نشه ما در واقع به اون اوج خودمون نخواهیم رسید. زمانی که به اصطلاح خواندن توی خانواده ها نره، توی مدارس نره و جدی باهاش برخورد نشه، کتابخانه های کودک، کتابخانه های مدرسه تقویت نشن، کتاب کودک وارد به اصطلاح سبد خواندن خانواده ها بشه، اگر بتونه ارزون بشه، الان کتاب خیلی گرون شده، اینها همه کمک میکنه به این که ما بتونیم ادبیات کودکمون رو هی ارتقا بدیم. نویسنده ما اجازه داشته باشه وارد مدرسه بشه، با بچه‌ها کار بکنه تا بتونه صیقل بده اون اثری رو که داره خلق میکنه. تصویرگر ما یه جور دیگه و اینا همه حرکت‌هایی است که باید انجام بشه. علاوه بر این که مروجای ما بتونن وارد مدارس بشن، کار ترویج کتابخانی انجام بدن و مهمتر از همه این که مسئله کپی رایت باید حل بشه و اینا یه مقداری خب حمایت دولتی میخواد. یعنی باید به ناشر کمک بشه که بتونه کپی رایت رو بگیره. باید نمیدونم البته یه مقداری کپی رایت الان با تحریم هایی که ما دوچارش هستیم دوچاره مشکل میشه، ولی به هر حال داره صورت میگیره. یه جورایی خیلی از ناشرها دارن میگیرن. همه اینا اگر دست به دست هم بدن و اتفاق بیفته، سانسور از آثار کودکان، ادبیات کودک برداشته بشه، نه اون شکلی که به هر حال ممکنه طالبش ما هم نباشیم، ولی به هر حال میتونه همه اینها کمک بکنه که ادبیات کودک ما در جایگاه بسیار خوبی قرار بگیره و رقابت کنه واقعا با ادبیات جهان.
بله،
این نظر منه.
خیلی متشکرم سرکار خانم مرتضی فرد، پژوهشگر ادبیات کودک، که با ما همراه بودید در ویژه برنامه از رودکی تا شهریار، در ویژه برنامه روز شعر و ادب فارسی.
اون روز ما هستیم و امیدواریم و امیدوارم که برسیم به اون.
متشکرم که با رادیو فرهنگ گفتگو کردید. در واقع این
دلم از لطف شما که من رو
خواهش می‌کنم. این نکات مثبتی رو که شما اشاره کردید در واقع همون بنمایه و خشت اولیه که خوب نهاده شده و خوب هم داره کار خودش رو ادامه میده. انشالله که اون آینده روشن با خواندن و با مواردی که شما اشاره کردید هم نمایان بشه و اتفاق خوبی بیافته. براتون آرزوی سلامت میکنه و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم، ممنونم.
متشکرم. خدا
نگهدار.
خب از شما شنوندگان محترم پرسیدیم که به کدام یک از شاعران بزرگ پارسی گوی بیشتر دل بستید. اسم شاعر و یک بیت از اشعار رو برای ما بخونید و یا بفرستید تا همونطور که اشاره کردیم ما هم به یک جمع‌بندی برسیم که کدام یک از شاعران زبان فارسی بین شما شنوندگان فعال رادیو فرهنگ محبوب تره. 30558 شماره ی سامانه ی پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588-20 شماره ی تلفن های ماست.
سلام، خسته نباشید عزیز دل من. راجع به سوال امروز، همه شاعرای ایران نمونن و خوب انتخاب کردن بین این شاعرها واقعا خیلی سخته. از همتونم ممنونم. خدا نگهدار. ناصری از علمود شرقی.
آقا مسلم نوشتن سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز.
الو سلام، من از تونکابون روستای زیبای استخر زنگ میزنم. یکی از مخاطبین پرفاخورس رادیو فرهنگ هستم. تمام شعرهای ایران زمین همشون رو چشم ما، رو قلب ما، برای فرهنگ و نسل جوان خیلی کار کردن و امروز 27 شهریور 1400 چون سال روز در گذشت استاد شهریاره، به این روز من استاد شهریار امروز و همیشه مثل همیشه دوست دارم. خدا نگهدار. تونکابون منتظری.
حافظ رو برگزیدم و بیت طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف رو برامون نوشته.
با اجازه شما، به نام خدا، بنده فکر میکنم اگر از شعرهای متقدم فعلا مورد صحبت و گفتگوی ما نباشه، اما از شعرهای متأخر که در واقع همون شعرهای معاصر ما در ایران هستند، بنده شعری میخوانم از جناب البته مرحوم استاد باستانی پاریزی که بسیار غزل زیبایی است. یاد آن شب که سبا بر سر ما گل می‌ریخت، بر سر ما زدر و با محوا گل می‌ریخت. سر به دامان منت بود و ز شاخ بادام بر رخ چون گلت آرام سبا گل می‌ریخت. خاطرت هست که آن شب همه شب تا دم صبح گل جدا شاخه جدا با جدا گل میریخت. نسترن خم شده لعل تو نوازش میداد، خضر گویی به لب آب بقا گل میریخت. کیفی اون شب اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاخه چرا گل میریخت. با تشکر فراوان خدا نگهدار.
سرکار خانم عهدیه سولت سعدی شیرازی رو به عنوان شاعر محبوبشون انتخاب کردم و دوست دیگر ما هم آقای داریوش هادی‌زاده از استان البرز از فردوسی بزرگ نام بردند. خیلی خیلی متشکرم. فریدون فرخ فرشته نبود ز مشک عنبر، سرشته نبود ز داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. خیلی متشکرم آقای هادی‌زاده.
سلام علیکم، خسته نباشید. با درود فراوان به شعرهای بزرگ کشور ما، از فردوسی، مولانا، حافظ، سعدی، مثلا استاد شهریار. در رابطه با این سوال شما، مولانا عارف و بزرگترین شاعر دنیا محسوب می شود. ما به همه عرض می نهیم محمد مراد قاسمی نهاون روستای لیلاد و سلام.
اصلا 917-4260 هم به مولوی اشاره کردم و آقای خانم دهقانی از تهران نوشتن که نمیتوان بین بزرگان ادب فارسی تفاوت گذاشت، اما چون برنامه خوب شما دستور داده اطاعت خواهش میکنم. ما عرض کردیم و ایشون سعدی رو برگزیدن. خیلی متشکریم از شما. قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن. خیلی ممنونیم.
سلام، خسته نباشید. من تماس میگیرم. اشعار یکی از بیت شعر مولانا رو میخواستم بخونم. دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ، بر هیچ نفیچ. ممنون، خدا خوش.
اونطور که به نظر میرسه در این بخش علاقه مندان به مولانا بسیار بیشتر بودن و به اتفاق با هم قطعه میشنویم با شعری از مولوی.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق صداهای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگفت، سرو من آمد به گلستان من، قند منی، منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، از دو فراکنده تو چون بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی، قند منی، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، قند منی، لایق دندان من، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، پند منی، لایق دندان من.
روز شعر و ادب فارسی رو گرامی می‌داریم. از رادیو فرهنگ، از گروه ادب و هنر در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه از رودکی تا شهریار. امیدواریم که تا به اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب در این بخش از برنامه قرار سری بزنیم به اصفهان، اصفهان زیبا، و گفتگوی بکنیم با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین معتمدی که پشت خط ارتباطی ما هستند. حاج آقای معتمدی سلام، خوش آمدید به رادیو فرهنگ و ویژه برنامه از رودکی تا شهریار. سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عصر شما و شنوندگان عزیز به خیر باشه.
متشکرم.
من هم این روز رو گرامی می‌داریم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. حاج آقای معتمدی در خدمتتون هستیم تا صحبت‌های شما رو درباره برنامه امروز استان اصفهان در روز شعر و ادب فارسی بشنویم. بفرمایید.
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر می‌کنم از اینکه این فرصت رو در اختیار استان اصفهان قرار دادید که بتونیم برنامه‌های این روز رو به سمع و نظر شنوندگان عزیز برسانیم.
سپاس.
خب مسلماً زبان و ادبیات فارسی یکی از مؤلفه‌های بسیار تأثیرگذار در سطح جامعه است.
بله.
زبان و ادبیات فارسی تمدن ساز از هویت فرهنگی و ملی یک کشور است. می تواند انتقال مفاهیم و فرهنگ ها رو به دیگر ملل انجام بدهد. خب زبان فارسی دومین زبان رسمی جهان اسلام است. اینها داشته هایی است که ایران اسلامی با قدمت بسیار بالایی که دارد می تواند به واسطه او و ظرفیت هایی که در این رشته هنرمندان و اصحاب فرهنگ هستند می توانند این مفاهیم رو انتقال بدن. خب استان اصفهان هم مثل سایر استان های دیگر از این ویژگی برخورداره که انجمن های ادبی و مؤسساتی که به خصوص در حوزه ادبیات فارسی دارن تلاش میکنن، در حوزه شعر دارن تلاش میکنن، هم برگزاری جشنواره ها رو دارن،
بله،
هم برگزاری انجمن ها رو دارن و هم تربیت نیروی انسانی در این خصوص دارن انجام میدن. من خیلی خوبه که این رو عرض بکنم، 3 روز پیش در شهرستان گلپایگان حضور پیدا کردم. یک مؤسسه فرهنگی هنری که ما مجوز داده بودیم، یه خانمی که اون مدیر مؤسسه بود اونجا برنامه‌های بسیار زیبایی رو در خصوص تربیت نیروی انسانی در نوجوانان و جوانان داشت. یعنی یه کادر سازی داره انجام میده برای ادبیات فارسی ما، برای شعر ما. اینها در بخش‌های مختلف تلاش می‌کردن و بخششون در شاهنامه خوانی، بخششون در سعدی خانی، بخشی از این نوجوانها در حافظ خانی و بسیار اینها اجراهای خوبی حتی در برنامه‌های زنده رادیویی و تلویزیونی حضور پیدا می‌کنند. اینها چیزهایی است که از دل انجمنهای ما و مؤسسات ما بیرون میاد تا بتونه این انتقال تجربه و انتقال تمدن و انتقال فرهنگ فارسی رو به همراه داشته باشد. به هر حال ما در استان اصفهان بالغ بر 20 برنامه در حوزه شعر و ادبیات فارسی رو مثل امروز و فردا تعریف کردیم در شهرستانمون که داره برگزار میشه و همین امروز همایشی رو با رؤسای ادارات شهرستانها به مناسبت همین روز برگزار کردیم. بخشی از این جلسه به همین موضوع پرداخته شده و انجمنهای ادبی ما که در طول سال با قدمتهای بالای 50 سال داره برگزار میشه در سطح استان، اینها دارن فعالیت میکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حاج آقای معتمدی، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان، که توضیحاتی رو دادید درباره برنامه ها و مراسم روز شعر و ادب فارسی. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
از شما هم سپاسگزارم.
متشکرم. خدا نگهدار. از رودکی تا شهریار، ویژه برنامه روز شعر و ادب فارسی. بنای کاخ بلند و رنگارنگ ادب فارسی نمیشه نقش شاعران و اهالی فلسفه و معنا رو از نظر دور داشت. خیام شاعر و فیلسوفیه که آوازش مدیون نگارش رباعیاتشه که شهرت جهانی داره. با وجود اون که رباعیات خیام به بیشتر زبانهای زنده برگردانده شده، آوازه خیام در غرب بیشتر مدیون ترجمه ادوارد فیتز جرالد از رباعیات او به زبان انگلیسی است. آوازه شاعری خیام امروزه از دستاوردهاش در زمینه فلسفه مادی، منطق، متافیزیک، ریاضیات، اخترشناسی و گاه شماری هم فزونی یافته. چون نیست زهرچه هست جز باد به دست، چون هست به هرچه هست نقصان و شکست، انگار که هرچه هست در عالم نیست، پندار که هرچه نیست در عالم هست. و حالا از شما دعوت میکنیم صحبت‌های استاد معصومی همدانی رو درباره خیام بشنوید.
در آثار فلسفی خیام و آثار علمی خیام که آثار علمیش هم پر از مطالب فلسفیه، کاملاً یک عرب فیلسوف ارسطویی و پیرو ابن سیناست. و اگه در نظر بگیریم که یکی از چیزای تزهای بنیادی هم فلسفه ارسطو هم ابن سینا هم فارابی اینه که این جهان ما بهترین جهان ممکنه، یعنی مثلا نظریه تئودیسه، اون وقت چنین آدمی نمیتونه خیلی به کار آفرینش ایراد بگیره، چون به نظر اینا این دنیا حکمت هست درش، این دنیا روی حساب و کتاب ساخته شده. خلاصه این حالا هرچی بگذاریم، ولی ابن خیام اولا یک کتاب از ابن سینا رو ترجمه کرده به فارسی، توی آثارش از ابن سینا با تکریم اسم میبره، حرفایی که میزنه از مقوله فیزیست، از ارسطو به عنوان فیلسوف مطلق یاد میکنه، پاسخهایی که بعضی به بعضی مسائل میده کاملا ارسطویی و ابن سیناییه، یعنی هیچ عنصر دیگه‌ای تقریبا تو فکرش دیده نمیشه.
اسرار ازل را نه تو دانی نه من، وین حرف معما نه تو خوانی نه من، هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی نه من، چون پرده برافتد نه تو مانی نه من. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باد کشی بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. فردا نخوری وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دیر کهن در گذریم با هفت هزار سالگان سر به سریم. اسرار ازل را نه تو دانی نه من، وین حرف معما نه تو خوانی نه من، هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی نه من، چون پرده برافتد نه تو مانی نه من. چون پرده برافتن نتونم.
شعر خیام و صدای سالار عقیلی، قطعه که تقدیم شما شنوندگان محترم برنامه از رودکی تا شهریار کردیم.